راه دومی هم که الان طرح می‌شود که می‌فرمایند این راه دوم هم قریب المأخذ است با راه اول، و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تعلیقشون هم دارن که این همون است، منتها با یک بیان دیگر. این راه اول و دوم در حقیقت یک راه با دو بیان. لذا می فرماید از طریقت الثانیه رهی قریبت المأخذ من ما اشرنا الیه اوله. این راه رو با یک تشکیل یک قیاس اما یک صغرا و یک کبرا و نتیجه بیان میکنم، بعد میپردازم به تبیین صغرا و کبرای این قیاس. اون قیاس به این صورت است که وحیه ان کل مکان مجردن عن الماده و لوائقها فالذات و هم مجردت و حاضرتون لذات هم مجردت. این یک قیاس. ان کل مکان مجردن عن الماده، هر چیزی که مجرد بود از ماده و لوائق ماده. الان این قیاس رو بر اساس زمان حکمت مشا تبیین می فرماید که لوائق ماده رو هم در اینجا میارن، و الا در بر اساس حکمت متعالیه که مطلق علم رو مجرد می دانن هم از مثالی و عقلی، دیگه لوائق ماده اونجا لازم نیست. این کل مکان مجردن عن الماده و لوائقها فالذات و هل مجردت و حاضرت و لذات هل مجردت. هر مجردی مجرد تامی هم ذات مجردش نزد خود ذات حضور دارد حاضر است. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که ایجاد و کل مجردن یحضر عنده مجردان فهو یعقل. چون تعقل و علم همون حضور است، هر جا حضور است علم است، هر مجردی که یحضر عنده مجردان فهو یعقل تعقل میکنه. و در اولین مرتبه یک مجرد ذات خودش که نزد خودش مجرد دست و حاضر است تعقل میکند خودش رو. نتیجهش این میشه که فعیدن کل مجردین فعنه و یعقل و ذاته و. چون این ذات برای او حضور دارد و هر جا حضور است علم است، پس او رو تعقل میکند و علم پیدا میکند. این قیام. حالا میخواد این صغرا و کبرا این دو مقدمه را تبیین کنه. اما بیان و صغرا اینه و صغرای قیاس را، اما بیان و ان کل مجرد این فان ذاته و حاضرتون لذاته، این که هر مجردی ذاتش برای ذات او حضور دارد حاضر است، برای این از که فلان شیء الموجود اما ان یکون موجودن لذاته قائمن به ذاته و اما ان یکون موجودن لغیره قائمن به غیره. یک شیء موجود، این تقسیمی که برای یک موجود هست در محدوده وجود، میبینید شیء یکی فقیر است و دیگری غنی. تقسیم قنا و فقر در محدوده وجود. در محدوده ماهیات یکی عرض است یکی جوهر. در محدوده ماهیات وقتی تقسیم میکنه موجود را میگیم جوهر است و عرض. در محدوده وجود تقسیم میکنه میگیم غنی است و فقیر. فلان الشیء الموجود اما ان یکون موجودا لذاته مثل جوهر قائمن به ذاتهی و اما ان یکون موجودن لغیری قائمن به غیری مثل عرض. خب این تقسیم رو ما در وجود و در شی موجود داریم. ولیس لقائل ان یقول، کسی نباید اینجور حرف بزند که بگوید لا یلزم من کون شیء موجودا ان یکون موجودا لنفسه او لغیره. ممکن است کسی بگوید که این حرف حالا میگیم نباید اینجور بگه، بگوید که لازم نمیاد از اینکه یک شیء موجود است بگیم این دو جوره، یا لنفسه ایست یا لغیره. خب پس چی بگوید؟ یعنی شون سائل ممکن اینجور بگه که یک شیء خالی باشه از هر دو، موجود است نه این باشه نه اون، هیچ چیز نباشه. خب شیء ارتفاع نقیزه دیگه اگه بخواد هیچ کدوم از اینم نباشه. ولیس لقائل ان یقول که لا یلزم من کون شیء موجودا لا یلزم ان یکون موجودا لنفسه، و همینطور لا یلزم ان یکون موجودا لغیره، هیچ کدوم از اینا نباشه. لان ما ذکره کلام لا حاصل له، اونچه که این سائل میگوید حرفی نیست که بخواد لا حاصل له فایده ای داشته باشه، حاصلی داشته باشه. و من شو هازل وهم، حالا این سائل چرا این وهم براش درست شده؟ من شی این وهم چیه؟ میفرماد ان حضور شی عند شی امر اضافی، او از این طریق براش رهزن پیش آمده که میگوید حضور شی عند شی امر اضافی است. وقت اضافی شد اضافه مقولی دیگه، اضافه اشراقی کلمه حرفش نیست، اضافه مقولی دو طرفه است، هازا و زاکت الف و با، این نزد اون حاضره. خب چون این نزد اون حاضره یعنی دو طرف میخواد. و من شعو هازلوم ان حضور شی عند شی امر اضافی است فلا یعقل و ثبوت او الا عند تقاهر طرفین. این حضور شی حاضر نمی شود، تعقل نمی شود ثبوت این مگر اونجایی که طرفین متغایر باشند. اگر طرفین تغایر نداشته باشند این امر اضافی اونجا ثبوتش معقول. وقد مر بیان و کیفیت الحال فیه به وجه لا مزید علیه، که قبلا گذشت اونجا گفتیم که اینجا تغایر، این تغایر اعتباری که باید میکنه، لازم نیست که حتما تغایر حقیقی باشه. و این تغایر حقیقی اعتباری که باید کردم اونجا هم که بیان کردن مورد نقد مرحوم علامه طباطبایی هم بود، ولی الانشون این رو به این صورت بیان میکنن که الان تنبیه نه تحلیل، دیگه این حرف رو تحلیل نمی کنن، تنبه میدن. و من ما یونت به و علاسه هده هازل اضافه و دفع الهاجه الاتقیر سه هده قولنا، اون چی که تنبه میدهد بر صحت این که این اضافه باشد و نیازی به یعنی دفع و دفع الحاجه الی تغایر که بین مضاف و مضاف الی بخواد تغایر باشه. نه ما بگیم اضافی هست اما تغایر هم تغایر اعتباری مثلا کافی است، اینه که البته این نقد قبلا هم بوده که بالاخره اگر تغایر را شما اعتباری می‌دانید نمی‌شود که تغایر اعتباری باشد اما اضافه حقیقی. اگر تغایر اعتباری تو اضافه هم باید اعتباری باشه، فرض نداره اضافه حقیقی باشه اما تغایرش را شما اعتباری می‌دونید. صحت قولنا که میگیم ذاتی و ذاتو که، این عنوان ذاتی و ذاتو که این حرف، و همینطور و ایزن فعنا نعقل و ذواتنا. خب ما ذوات خود ذات خودمون را تعقل می کنیم. و لیس لکل منها ذاتان، خب اگه ما خودمون را تعقل می کنیم یعنی اینه که دو تا ذات داریم که این تعقل فرع بر اون حضور است و این حضور فرع بر اون تغایر است و اون تغایر فرع بر اون اضافه است. مانند اینا اینجور که نیست. وقتی خودمون رو تعقل میکنیم چجوریه؟ فانا نعقل ذواتنا ولیس لکل منا ذاتان که ذاتون تعقل و ذاتون یه معقوله. اینجور که نیست. بله کل منا ذاتون واقعه بلا ریب، هم عاقل است و هم معقول. فاذا کنا عاقلین لذواتنا، وقتی ما خودمون ذوات خودمون رو تعقل می کنیم، فلا بد ان یکون المعقول منا هو العاقل بعینه. پس تغایر که تغایر اعتباری باشه کافی. فَإِذَا كُنَّا عَاقِلِينَ لِذَوَاتِنَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْقُولٌ مِنَّا هُوَ الْعَاقِلَ بِعَيْنِهِ فَعُلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةُ غَيْرُ مُسْتَدْعِيَةٍ لِلتَّغَايُرِ. خب بازگشت این حرف به این است که اضافه اعتباری، نه اینکه اضافه حقیقی داری تغایر اعتباری. نقد مرحوم علامه طباطبایی قبلا هم همواره این بود. الان بفرمایید با خودشون هم حرف رو زدن. نمیشه ما بگیم اضافه حقیقی هست اما تغایر اعتباری باشه. اگر شما تغایر رو اعتباری فرض کردید، حتما خود اضافه هم اعتباری باشه. اضافه اعتباری تغایر اعتباری و همراه داره. اما اضافه حقیقی که نمیشه تغایرش اعتباری باشه. فعلم ان هذه الاضافه غیر مستدعیه للتغایر. این اضافه استدعای تغایر نداره. چرا؟ برای اینکه اضافه اعتباری، چون اضافه اعتباری. این بیان صغرای بیان. اما بیان کبرای بیان و اما بیان ان الشیء المجرد اذا حضر عنده مجردان فهو یعقل ذلك المجرد. این که یک شیء مجرد وقتی مجرد دیگری نزد او حضور داشت فهو یعقل ذلك المجرد، این اون رو تعقل میکنه. و ذلك لان المقتضی للعالمیه حضور و صورت المعلوم. همطور که قبلا عرض کردم به اون جلسه، حکمت متعالیه تغییر عنوان داده است این بحث را از تعقل، از اتحاد عاقل به معقول به اتحاد عالم به معلوم. بحث را هم متمرکز میکنن روی علم و با اون مبنایی که در بحث علم دارن و مطلق علم را هم مجرد می دانند. این بحث در حکمت متعالیه گسترش پیدا کرده است. در حکمت مشرا فقط در محدوده تجرد تام است که اتحاد عقل است و عاقل و معقول، این به اقتضای تجرد تام. اما وقتی این توسعه پیدا کرد رست رو وسعت اتحاد عالم علم عالم معلوم و مطلق علم مجرد بود، اما از تجرد تام عقلی و تجرد برزخی و مثالی اونجا دیگه اگر میگیم کل عقل و عاقل و معقول، اتحاد علم و عالم و معلوم، در بحثای پایین تر همین حرف هست، در بحث خیالم هست، در مثالم هست، مانند اونها در حسم هست، علم حسی هم همینطور دیگه. اونجا هم اتحاد حاس و محسوس هست، اتحاد خیال و متخیل هست، در همه این موارد را میگیره. یه زنشون که تعبیر را عوض شده دفعه عبارت را نداشته باشید. و اما بیان و ان شیء المجرد اذا حضر عنده مجردون فهو یعقل ذلک المجرد. چرا؟ و ذلک لان المقتضی، لأن المقتضی للعالمیه. حالا اینجا عقل داشتیم دیگه، عنوان تغییر کرده رو علم. و برای اینکه مرا صدران و تعلیم ایشون اقای ندارد، مبنای ایشون بر اینه که ایشون اگر اینجا حرف رو در معدوده عقل آورد یعنی ایشون مماشات با قوم کرد، اما با خودش حرف بزنیم که دستون بازه. و ذالک لان المقتضی للعالمیت، اقتضا برای عالمیت حضور صورت المعلوم عند من له صلاحیت الادراک به شرط تجرد صوره. اون که اقتضا برای عالمیت است حضور صورت معلوم است نزد اون کسی که صلاحیت ادراک دارد، منتها به شرط تجرد اون صورت. خب اون صورت باید مجرد باشه، چون صورت مادی کافی نیست. وقت سبقه که قبلا گفتیم که کل مجردن منتها به هر نحوی از انهای تجرد که باشد، این در محدوده علم قرار داره. وقت سبقه بیان و مراتب الادراک به حسب مراتب تجرد، گفتیم چهار مرحله تجرد ما داریم، به اقتضای این چهار مرحله هم ادراک داریم. از پایین از مرحله ادراک تجرد مرحله ابتدایی شروع شده به ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. و سبق بیان و مراتب ادراک به حسب مراتب تجرد، و ان تجرد تام صورت الحاضرت شرط کونی معقولا. البته اون تجرد تام عقلی در مرحله عقل تجرد مادون رو نفی نمی کنه. ان تجرد تام صورت الحاضره این شرط کونی معقول بخواد باشه. و جوهر المجرد یسبق علیه انه صورت مجردت تامت تجرد عن الماده و آثارها. اون جوهر مجرد صدق میاد بر روی این که این صورت مجرده تام و تجرد است از ماده و هرچه آثار و لوازم ماده است در مرحله عالی. فاذا تحقق شرطان، وقتی این دو تا شرط تحقق پیدا کرد، چیه شرط؟ و هو حضور و لسوره مع تجرد تام. این دوتا که بود فوجب وصول المشروطه به ما. و هوه، این هوه افتاده نداشته باشید، و هوه کونه ها اون صورت معقولتن لذاته ها، فذاته ها عاقلتن لذاته ها، فثبت ان کل مجردن عاقلن لذاته. خب در مرحله عقل این دو تا شرط هست. این که فرمود اگه این دو تا شرط تحقق پیدا کرد و هو حضور لصوره مع تجرد تام برای اون ادراک مرحله عالی دیگه. حالا اگه در مرحله ادراک پایین تر بوده باشه در استعاد اونجا چطور؟ اونجا البته حضور هست مع تجرد، حالا تجرد مثالی بود در حد فراخور ادراک مثالی و این مراتبی که دارم که ایشون قبلا هم این رو فرموده بودن، چهار مرتبه از ادراک. البته اون حرف اساسی هم که در اشارات مطرح بود در اقسام به اصطلاح ادراک که اونجا از تربیع به تثلیث سوق داده شد و خود حکمت متعالی هم همین هماهنگی را داره، منطقایی مماشات روی همون رسوبات فکری که از مشروع هست که تو فرمایشات آقایان هم مثلا تو از بارم هست، اونجا گفتن که ادراک وهمی دیگه یه ادراک جدایی در عرض ادراک عقلی نیست، ادراک حسی و خیالی. بعد وهمی و عقلی رو یکاته کردن، گفتن چون ادراک عقلی ادراک معانی کلی، وهمی ادراک معانی جزئی، یکی جزئی یکی کلی، این دو سنخ نیست، دو سنخ نیست. این عرض در اونجا مطرح شد. ولی اون عرضی که بارا به عرضون رسید از کل استفاده که از مبانی عرفان و حکمت متعالی و همه، این رو ما حالا در یه جایی به این نفع ندیم، ولی خب از جمع اینا میشه بار هم به عرضون رسید که انهای ادراکات را گفتیم. حداقل پنج نوع ادراک، پنج قسم و پنج سنت ادراک داریم که از اول هم ادراک حسی شروع میشه، بعد ادراک خیالی، بعد ادراک عقلی، بعد ادراک قلبی، بعد ادراک وحیانی. خب اینها هست، ادراک حسی با تمام حرفی که در برش داده شده، ادراک حسی اونچه که با حس انسان ادراک میکنه. خب این هم ادراک هست، اگرچه ادراک تام نیست و انسان در ادراک حسی به وسیله قوه از قوا ادراک میکنه، مثلا دست میگذاره گرمی و سردی رو احساس میکنه. این یک نوعی از ادراک هست، اما ادراک تام برای نفس نیست، چون وسیله قوه از قوا. بعد مرحله بالاتر ادراکات خیالی است که خودش عوالمی داره، عجیب و غریب. در این ادراکات مثالی انسان از خوابهای گوناگون گرفته تا اون القاعات سبویی و همه اینا که ادراکات مثالی است. فتمثل لنا، این تمثل که همون ادراک مثالی است، خب این برای انسان ها گوناگون است، منتها حالا تا این قوه مثال و قوه خیال اگر آلوده نباشد، اون مثال های ملکوتی و آن سویی و خدای نکرده آلوده بود که همین این سویی. مرحله بالاتر ادراک عقلی، ادراک تام عقلی که با همون حرفی که زدم دیگه، در مرحله اول خب در ادراک حسی گفتم اونجا حتما باید یک شیء مادی باشد و صورتی از او گرفته بشود. در مرحله دوم گفتم اون شیء خارجی مادی لازم نیست، در صورت هست. در ادراک عقلی هیچی از اینا نیست، یعنی تجرد از مجرد از ماده و لوازم ماده یا آثار ماده. خب این ادراک عقلی. آیا ادراکات انسان همین مقدار است، در همین حده؟ خب ما اگر خواستیم مثلا بعضی از عوالم عالم عقول را، عالم جبروت را ادراک کنیم با ادراکات عقلی، حالا ما اگر خواستیم ادراکات بالاتر از اون داشته باشیم، ما بخواهم در معرفت ربوبی چیکار کنیم؟ در معرفت ربوبی ما چیکار کنیم با کدوم یکی از این ادراکات؟ ادراک حسی؟ ادراک خیالی؟ میفهمید؟ ادراک خیالی تا حالا کسی نگفته من خواب بودم خدا رو خواب دیدم دیشب، خواب که کسی نگفته، مگر این کسی حالا خدا رو کسی خواب نمیده چون وجود مثالی نداره. آیا اونجا با ادراک عقلی، اینکه فرمودم فوق عقل اونجا، خب ادراک قلبی مرحله بالاتر کم و شهود است، فوق عقله. این که آقایان اهل معرفت می فرمایند انسان را در اسوار گوناگون ادراک و عقل، ادراکی فوق طور عقل، این تعبیر رو فراوان دارن، ادراکی که فوق طور عقله، خب این طور فوق عقل این ادراک قلبی و از اون بالاتر هم برای انسان ادراک است که ادراک وحیانی. خب وجود مبارک پیامبر علیه و علیه آلیه آلا بزه و سنا، خب وقتی او وحی را دریافت میکنه، خب ادراک میکنه وحی را دیگه، ادراک میکنه. اینجور که نیستشون مثل نامه رسون باشه، مثل پوستی مثلا وحی را یه جوری بدن و هم اوزون بر در خونه بده به صاحبش، اینجور که نیست. این ادراک میکنه، میابه، میفهمه، میکشه. حالا این تعبیرات هیچ کدوم فقط کافی نباشه برای اونجا. این جان او، بنیه نورانی او، ظرف نزول وحی دیگه. انا انزلناه فی لیلة القدر، این لیلة القدر که ظرف نزول که نیست، ظرف نزول دفعی قرآن اون بنیه محمدی صلی الله علیه و سلم دیگه. خب او این رو میابد وحی رو، خب این حرف اوج بگیره، تبیین بشه، تشریح بشه، خب معلوم شد اون در خرافاتی که مزخرفاتی که یه دیگه بیان مطرح کنن بگن که حالا ما حرفای دیگر که حضرت آنچه که آواره در بیین چیزیست که خودش فهمیده از عقل اوست، از فهم اون که دیگه نیست، نه این را از عالم اعلاد دریافت کرده. پس انسان را یک نحوه درک است که این درک فوق همه این درک هست که دو تعبیر میکنیم به ادراک وحیانی. انسان وحی را دریافت میگیره، جان حضرت میگیره، نه به عنوان وسیله، نه به عنوان وسیله، اینها وسائط فیضن نه وسیله فیض. میگیرد در خودش، بعد حالا اون چه که میخوان به دیگران بده این از افاضه اوست، یعنی وحی از جان او، او گرفته این را، حالا جان او میپراود. این حرف خب متاسفانه در این بار خب کم حرف زده میشه، کم کار میشه، از اون طرف مزخرفات هرمونتیک و از این حرفا رو میارن و از آن عمومی را مرد درخشنده چو پنهان شود، شب پرواز دیگر میدان شود. این مقام ها خب این ها هست
در قرآن این تعبیر هست که نداره بگیر رو خلیم
این قلب بکنه بله قلب بله این قلب یعنی بنیه حضرین و حقیقت و حالا این حقیقت رو بانه قلب یعنی اون چه که جان حضر میابه نه مربوطه به اون ادراکات شهودی در حد ادراکات شهودی که یک عارف میبیند و میچشد، نه در یعنی ادراکات قلبی و نه مادون او، مادون او هم این مرحله بالاتره، اونجا که بدون واسطه میگیرد، اونجا که دفعی میگیرد. انا انزلنا دفعی دیگه در اون روایت هم وجود داره که امام مصطفی علیه السلام فرمودن که چون خداوند سبحان قلب پیامبر رو وسیع ترین قلبها دیدند بذار قرآن رو دفعت هم بر اون نازل کرد.
چه اشکال داره که من این قسم پنجم رو یه زمان قسم چهارم دو قسم چهارم یه مراتب داره، یه مرتبه شهود و عرفاست، مرتبه عالی ترش شهود رسول الله.
نه اگر جور باشه همه رو میشه، یعنی ادراک دیگه، ادراک یه مرحله برای این یه مرحله از این جهت که چیزی ندارد، ما همه ادراک این واقعیت انسان ادراک داره. خب ادراک را مراتب اون ادراک برای یه ادراک اون برای یه ادراک اون ادراک، اما ما خب بگیم که خیلی فرق است بین ادراک قلبی عارفان و ادراک وحیانی وجود بارک هسته. اونجا یک چیز دیگر که دسترسی برای اون مرحله برای غیر ممکن نیست. خب اونجای حقیقتیست که الحمدلله الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوت الفتن، نه عارف و نه حکیم، اونجا نمیرسن یه مرحله این حد در دیگه. اما اون ازت کجا رسیده؟ به چه مرحله ای رسیده؟ البته نمیخوام میگه مقام ازداد رسیده اون گذارم که محال است، او به چه مرحله ای رسیده که به او خطاب میشود حالا تو که به این مقام رسیدی برای مادونه تشریح کن، سفر نامت را تفسیر کن، بگو برای اینها منطقه بگو، نه این که در این مرحله به هر زبانی، نه این بگو هم باز وحی ما از اینها بگو قول خوبه. حالا الله قول هو الله اون چه مرحله است که او یافتان برای دیگران داره، امر شده که دیگران داره. این هو، این هو یعنی چی؟ که نفهمه که چی هو فقط اشاره که مثلا نه این اون هویت اونچنانی اگر چه کسی هم قائل نیست اینکه وجود مورد حضرت مقام ذات رسیده، اما در مادون ذات اون جایی که رسیدنی حضرت رسیده. اما حالا چی رسیده است را این تمثیل شاید درست یعنی مؤدبانه نباشه، ولی برای بیان مطلب که آدم بگه مجبور میشه. حالا مثلا ما درباره اون مقامات اینکنانی حرف میزنیم، حالا توصیف میکنیم، فکر میکنیم، ذهنمون رو به قول امروزی ها کلی انرژی مصرف میکنیم، فسفر میسوزنیم که بفهمیم که این همه اینا نظیر این است که چند تا مثلا بچه 5-6 ساله نشستن دارن درباره مسائل مثلا لذت جنسی حرف میزنن، میگن اونجوری گفتن میگن اون چیزی کارشون نیستن یه چیزی حالا حرف میزنن. این هم که از اونه تمثیلن فرمودن آقای نینی این تمثیل که برای انسان، اما اونجور که اونها یافتن ما فقط در اندیشه ما نمی گنجه. بله ما بیم بالاتر در شهود ما خب یه خور واضح تر یه خور بهتر، اما در اندیشه عقلی ما نمی گنجه الا مفاهیم از این را رد و بدل می کنیم. اوه مفهومی که امتدادش می دیم که چیز خواسته که نیست
وحی امبایی که برای بولی ها.
بله اون هم مراتب پایین ترش داره. نه اون ادراک وحیانیست منطقه برای اوغادی، یعنی اون هم ادراک فوق عرفانیست اون که برای دیگران هست. البته اون وحی از نظر قرآن اون وحی انبای مراتب داره، از زنبور عسل گرفته و مادر عدد موسی گرفته در عدد زهرا رسیده. اون هم خب در عنوان وحی صادق است وحی انبایی، اما اون مراتب داره. بعد از مراتبش که اون چیزی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان وحی انبایی آمده یقینا به مراتب بالاتر از وحی که برای حضرت ابراهیم آمده، اگرچه وحی تشریعی نیست. ولی از اینجا خب حالا این طریق دوم. از طریق ثالث ما افاده و صاحب و تلبیهات و ذکر انه قد استفاد هذه الطریقه من روحانیت المعلم الاول فی خلصت یا خلصت لطیفت شبیهت به حالت نوم تمثل له مخاطبا ایاه. خب این هم سرنوشتی بس فرماجرا دارد. اونچه که جناب شیخ اشراق در تلبیهات در این مجموع مصنفات ایشون از صفحه 70 تا 74 بخش دوم که تلبیهات اونجا ذکر کردن، این چهار صفحه رو مرحوم صدر متعلین یه مقدارش رو اینجا بیان کردن و این هم از عجایب روزگار و انسان ها که تعجب از این طرف برای ماست که بیخبریم و الا از اون برد تعجب خاصی نداره. شیخ اشراق خب میدونید ایشون ما بارا عرض کردیم که 3 نفر در عالم اسلام ما داشتیم، اینو خیلی شبیه هم بودن خیلی چیز داشت. جناب شیخ محمود شبستری، شیخ اشراق و اینا بزرگ همدانی، این سه بزرگوار یه ویژگی خاصی دارن با هم. یه ویژگیشونه که هر سه تا قبل از 35 سالگی از دنیا رفتن، هر سه تا کشته شدن، هر سه تا آثاری دارن که آثار اینها از کتابهای مآخذ علمی و معرفتی درسی بوده هست و جز مآخذ معرفتی هم آثار اینها بزاد آمدن، هم آثار شیخ محمود شبستری، هم آثار خب شیخ محمود شبستری 1000 بیت گلشن راز او. خب این کتابی نیست که کسی از کنارش هم دور عبور کنه. این فرمایش از مرحوم آیت الله علایقان خیلی شیخ مشارف ما رضا الله علیه نقل شده که فرزند بزرگوارشون نقل کردن. که ایشون فرمودن که آدم که میخواد ملا بشه جایی برسه اینجور نیست کتاب زیاد بخونه. رو فرمودن کتاب زیاد اگه بخونه آخر اون بی سواد میشه. فقط یک کتاب فرمودن بکسر کتاب های متن مهم رو خوب بخونه، این نیست دائما فقط بخونه. به بعضی اصلا افراد که خیلی هم مثلا دائما اینه فقط کتاب بخونه، این کتاب هم کتاب. اما ایشون بعد فرمودن مثلا کتاب های کشور ده چند دارد این کتاب ها رو یکی مثال که دارن تو فهمین گلشن راز جنامی شبه داری. خب این رو دم بفهم خب گلشن راز حالا دیوان ها بزشم همینطور مطلبشم همینطور همین ها حالا این گلشن راز بیشه این خواستی داره تا حالا چند تا شعر در باره متاسفانه تو بین این اساتید ما بزرگان ما دون معاصرینی که ما از دقل به این 60 سال اینها فرصتی نشده براشون که روی این کتاب کاری انجام بشه، روی کتاب باید شعری داشته بشه. همونطوری که مثلا میگیم فصوص مرحوم فارابی خب شروع فراوانی که داره از کردن تا مقدمش هم دارن آوردیم که حداقل هر 40-50 سال یه شعر باید به اقتضای ادبیات روز اهل فن باید این کار انجام بدن. خب این فرد بشه اگر هر 100 سال یک شعر بر گلشن راز نوشته میشد الان میفهمی گلشن راز در چه جایی باشه. نشده این کار را نکردن، یعنی فرصت نشده حالا به هر جهتی. و ما هم که خب باراحت کردیم خیلی ما هم وارد ادار یعنی تو درونمون شوق بوده که جلساتی باشه حالا دیوان حافظ رو گلشن راز رو حالا مست نگه با تو حدودیم خدا رحمت کنم و علام جبایشون خب در این محصوی کار مهم می شد. خب همین کار ایشون با اون توانایی علمی با اون همت با اون عظمت اگر تو گلشن راز میشه تو دیوان حافظ میشه بعد معلوم میشه که حافظ کجاست، بعد معلوم میشه آیا گلشن راز شبستری رو با مثنوی اینا در عرض عمله در طول عمله. خب این فرمایش این بوده که آنه خب این سه بزرگوار چه جناب شیخش را چون حالا شیخش را 35 سال عمر نکرده دیره 35 حالا تو بین ما که دیره 35 سالش مثلا نشده دیره 35 سال میگه تازه آغاز آزه مثلا به جبانه و حالا دیگه وقت بازی شه دیگه. خب این آثار با عظمت علمی از یه طرف بعد این مکاشفات اینا یعنی چه ایشون من در اینجا میفرما در یه حالت تعبیر مرموز در روز متعلیم این شبیه هستن به حالت نو که همون تعبیر حالت منامی هست در یه حالت منامیه برایشون پیش اومده با جناب ارسطو. خب این حالت منامیه خب غیر از حالت نو میخواد بارها به عرضید شنیدید از عرضید ما مکرر فرمودن که اون که از علامه طباطبایی نقل کردن به زبان الله علیه که ایشون فرمودن اون جریاناتی که برای وجود مرسید و شهده پیش آمد اونها هیچ کدوم نو نمود، جریان منامیه بود. در بین را اون که پیش آمد با فرزند بزرگوارش که از در کلمه استرجاع جاری کردن در شب عاشورا، صبح عاشورا، وقت دیگه هیچ کدوم از اینا نو نبود. فرق نو و منامیه اینه که نو چیزی برای کسی آرز بشه وضوش باطل، اما منامیه دو وضو رو باطل میکنه. اصلا این نو نیست، نو اینه که ادراک دیگه نداره، اما حالت منامیه فوق ادراکه. حالا در اسم گذاری که جنگ نیست، حالت منامیه یه حالت عرفانی که انسان واقعیت‌های عالم رو بدون این پرده میبینه. خب حالا این حالت منامیه برایشون پیش آمده و ایشون با ارسطو خب ایشون اینا رو ازشون نقل کرده و بحث کرده با ایشون. حالا میکنه انشاءالله میگه در اون حالت با ایشون. خب نظیر این هم هست مگر مرحوم اصلا آقای الهی رضوان علی اخوی مرحوم علامه طباطبایی‌شون نفرمودن من یک دوره موسیقی را خدمت افلاطون درس گرفتم و نوشتم دفتری شد و بدن حالا به نتیجه تو بودم من اواخر اون بود من معدومش کردن شون حالا بعدم شون شاید میدیدن که بعد به موسیقی که میشه الان کلمه موسیقی آوردن خودش جرم دیگرم یه جدیه این الان که دیگه انسان در حالات روحیش نیاز به موسیقی دارن میگن بیا جمع کن حالا یعنی اصلا کلمه موسیقی و حالا اینکه این موسیقی و اینا رو تو این آوردن کلمه رو مستش کردن بعد از این هست داره دیگران شاید داره دیگران هم باشه حالا این مواردی که برسیده به ما حالا چجور ارتباط این حالت منامیه چیه چه وضعی دارم یا مثلا حجایت انداد سلام اولا فان فرمایشون بعضی را نوشتم بعضی را حضوری تکمیل ترش حضوری برای ما بفرمودن فرمودن تو اون کتاب انعال حق رساله انعال حق رو فرمود من را تنظیمی کردم می نوشتم برای یادنامه علامه طباطبایی که می خواستن چاپ کنن سهر بود کل این نوشته بودم دیدم که فتمثل لنا بشرم سویی ها علامه طباطبایی در حالت بعد دو جمله که تو کتاب آوردن ولی شو برمود خیلی گفتگو بین ما پیشون برد برمود 80 روزه در کارش گذاشته بود خیلی گفتگو برم داشته همین هستی که دیگه غیر از این حالا ایشون نوشته ها رو جای مرقوم کرده باشن خیلی خوبه یا اما هم یه جملهش نقل شده که اینیشون نقل کردن که شما من فرمود آقای حسن زاده تو نیکو صورت نیکو سیرت و نیکو سریرت فرمود خیلی تعبیرشون و ما گفته بودم خیلی طولانی بود خب این شما بر از اینکه اینا رو عرض میکنیم تا حالا حرفی که ازشون نقل میکنه اون استفعال از این آدم بره که تو بگنه تا آن چیه واقع مطلب حالا اگه همه حرف ایشون دو تلبیات یا اصبار که ایشون نرم میکنه این الان عرضه بشه بر افکار عمومی حوزه علمی ما به نظر شما قضاوت عمومی چیه؟ اکثری ماها دیگران رو با خودمون قیاس میکنیم و به طریقت استاد ما افاقه و صاحب و تلبیهات حالا عنایت ببینید خود جملاتی که میشون آوردن ما افاده بود اون افاده‌ای که صاحب تلبیات دارن و ذکر انه قد استفاد هذه طریقه من روحانیت معلم الاول حالا این لفظش یعنی بالاخره در اون حالت خاص طبیعی کلاس درس و کدوم مدرسه و اینا که نیست فاصله ایشون با ایشون مگه یک سال و دو سال و یک قرن و چهار قرنه اون هم فی حالا خلصتن یا خلصتن بالاخره این خلصه هم این لفظ را باید مجبور زیاد میشنویم که میگن اختلاس خلصه این رو بودن دیگه میگه اختلاس کنی رو بود این حالت خلصه یعنی حالت رو بودن است که او را می رو بایند و این اصل رو هم یادمون نره که از اون سوی که بیایند برای ما اول می رو بایانند بعد می نمایانند اینا همینجوریه اون جلسه خلصه یا خلصه رو بودن اول انسان را می رو بایانند بعد می نمایانند و اون دیگه چه میشه چه نمایاندنی الان جناب شیخ شهید جناب صاحب تلبیه ها شیخ اشرا و همین حرفش اینه که در اون خلصه در اون یا خلصه در اون ربودنگاه که من را ربودن اینجور به من نمودم. فی خلطت لطیفت شبیهت به حالت نوم. حالا چی بگیم؟ حالا چجوری بگیم؟ به چه زبانی برای دیگری بگیم؟ اونجا تمثل لهو مخاطبن ایاهو، معلم اول ارسطو بر او تمثل پیدا کرد و مخاطبن ایاهو و هم به صورت متخاطبه و هم دیگه به این گفتگو پرداختن، همونجور که برای علامه طباطبایی پیش اومد، همونجور که برای مرحوم الهی پیش اومد و این هم رایی هست که برای دیگران هم هست. اتفاق به اینا نداره از این بدن، این راه برای همه هست. حالا تو برسیم به سر بیشون الحمد
لله.
هر دو نر شده ببینید، اون از یه جهت، حالا این خودش حداقل این یک ساعت دو ساعتی با دربارش حرف زد تا به این نتیجه رسید. دیوان حافظ با همه عظمتی که داره، مثنوی با همه عظمتی که داره، اما یک نقدی که هر دوی این داره به نظر بنده که الباز الانم عجله داریم ما، اینه که این آقایان برای تبیین معارف اخلاقی و عرفانی چه نیازی بود به یک سری اصطلاحاتی به کار ببرن که ما میبینیم اون معارف صد هزار برابر از اون تو روایت هست و اون اصطلاحات اونجا نیست. اما تو گلشن راز، تو گلشن راز اون سلیس بودن، روان بودن، معارف همینطور دامن دامن دادن، اما از اون چیز هم که خبری نیست. نه اون چه که تو مثنوی هست که بعد وقتی مثنوی شعر میشه مثل مرحوم علامه جعفری اونجا بعد کلی تو زحمت بیفته بگه خلاصه اینجا منظور اینه، بعدش هم بگه که نه اصلا این حرفشون نمیبایستی بزنه، ادب اقتضا نمیکرد که اینا بگه. یا در حافظ هم بالاخره حالا اون مقدار جایی که میشد یه جور دیگه حرف زد، چه لزومی داره؟ شما مؤدبانه حرف زد، شما معلم جامعه، یه معلم جامعه باید یه جوری. مرحوم الهی قمشید اون دیوانشون دارن که گفتم اش خوشیار آیم یا که من، گفت من اما نه از تأثیر می. این استاد مدل جوادی فرمود استاد ما اینو زمان این شعر رو تو تهران گفت، تو هر خیابون دد و شراب فروشی داشت، میگه من زن میره جای دیگه، گفتم اش خوشیار آیم یا که من، گفت من اما نه از تأثیر می. خب ببینید هر چی از اینو کمتر باشه آدم خیلی شادتر. شما الان دیوان حافظ شعر کنید نصف وقت باید برای توجیه این اصطلاحات در بارید، اما تو گلشن راز ببینید که حالا یه فرصتی بود در این باره که میگنید که از بار تم شد گلشن راز شد.